بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث بعدی که مرحوم آخوند مطرح کردند از بحث‌های مقدماتی در این خصوص است که ما چطور می‌توانیم تشخیص دهیم که موردی و مسئله‌ای از مسائل اجتماع امر و نهی هست یا نیست، طریقه تشخیص چیست، کجا میگیم اینجا از مسائل اجتماع امر و نهیه، کجا میگیم اینجا از مسائل تعارض بین ادله است، کجا میگیم اینجا از مسائل تزاحم بین ادله است. ملاکش چیه؟ هم ثبوتن چه ملاکی دارد، هم اثباتن چگونه میتوان کشف کرد از اینکه آیا اینجا از موارد اجتماع امر و نهی است یا خیر. ابتدا فرمایشات مرحوم آخوند رو یه مروری میکنیم، بعد نقض و ابراماتی که به این فرمایشات از طرف اعظم مطرح شد. مرحوم آخوند میفرماید که ثبوتن برای اینکه موردی از موارد مسئله اجتماع امر و نهی باشد لازم است که در اون مصداق واحدی که هم مصداق متعلق امر است و هم مصداق متعلق نهی، ملاک برای هر دو حکم وجوبی و تحریمی وجود داشته باشد، تا اینکه بتوانیم ادعا کنیم که هم وجوب و هم تحریم در مورد واحد ملاک دارند و اجتماع صورت گرفته است. یعنی اصلا میگه برای اینکه اجتماع محقق بشه باید ملاک باشد. موضوع بحث ما چیه؟ اجتماع امر و نهی. میخواییم ببینیم جایز است یا ممتنع. پس اول باید موضوعی باشد تا در موردش ما صحبت بکنیم، از جوازش یا از امتناعش. کجا اجتماع صورت میگیرد؟ در جایی که هر دو حکم واجد ملاک باشند، که اون وقت اگر جوازی شدیم که دیگه مشکلی وجود ندارد. اما اگر امتناعی شدیم، در این صورت حکمی را که دارای منات اقواست بر حکم دیگر مقدم میکنیم. اگر گفتیم اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، دو منات در اینجا وجود دارد، باید چیکار بکنیم؟ حکمی که منات اقوایی دارد بر حکم دیگر مقدم می شود. اما اگر منات هر دو حکم با هم مساوی بود، خب ساقط می شن هر دو، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمی شه، حکم ثالثی باید در اونجا جاری شه. اما اگر در مورد اجتماع هر دو حکم منات و ملاک نداشتن، در این صورت دیگه بحث اجتماع امر و نهی اصلا جاری نخواهد بود، چون اجتماع اصلا مقتضی دیگه نداره، برای اجتماع اصلا مقتضی وجود نداره. در اینجا فقط یکی از دو حکم است که ملاک دارد، خب فقط همون جاری میشه دیگه، حکم دیگر دیگه بحثی نداریم ازش. فقط وجوب ملاک دارد، تحریم ملاک ندارد. خب معلومه این فقط واجب، فقط تحریم ملاک دارد، وجوب ملاک ندارد، معلومه حرامه. اجتماعی نداریم دیگه در اینجا که صحبت بکنیم از جواز یا عدم جوازو. اگر هم هر دو حکم در محل اجتماع شدن فاقد حکم، فاقد ملاک، در محل اجتماع هیچ کدام از این دو حکم ملاک نداشتن، حکم ثالثی پس در اینجا جاری است، هیچ کدام اینها جاری نیست. این بحث ثبوتی. اما بحث اثباتی، ایشون می‌فرماید دو دلیلی که دلالت دارند، یکی بر وجوب و دیگری بر حرمت. دو تا دلیل به دست ما رسیده، یکی میگه فلان شیء واجب است، اون یکی میگه شیء دیگری، متعلق دیگری حرام است. اینها مصداق واحد پیدا کردن. اگر در محل اجتماع ما احراز کردیم که فقط یکی از این دوست که دارای ملاک است، یکی به نحو لا علت تعیین ها، اگه یکی معین باشد که دیگه اصلا مسئله ای نداریم، همون فقط ملاک داره، حالا یا وجوب یا تحریم، و یکی هم که فاقد ملاک، اما میدانیم یکی از این دو ملاک دارد، کدام نمیدانیم، میدانیم هر دو نمیتوانند واجد ملاک باشند، فقط یکیشون میتونه واجد ملاک باشه به نحو لا علت تعیین. در این صورت بین دو دلیل تعارض برقرار خواهد بود، چون تعارض یعنی اصلا همین دو دلیلی که میدانیم یکی از آنها واجد ملاک نمیتواند باشد، یکیشون فقط میتونه واجد ملاک باشه. پس بین دو دلیل تعارض برقرار میشه و برای رفع تعارض باید چی کار کنیم؟ باید رجوع کنیم به مرجحات صدوری، همان مرجحاتی که در بحث تعارض ادله با اونها میریم رفع تعارض میکنیم. اما اگر احراز نکردیم که فقط یکی از این دو دلیل است که واجد ملاک است در محل اجتماع، اگر اینو احراز نکردیم، در این صورت دیگه بین این دو دلیل تعارضی وجود نخواهد داشت و مسئله می شود از مسائل اجتماع امر و نهی. اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز شدیم که خب هیچ تنافی بین این دو دلیل دیگه وجود نخواهد داشت، مشکلی هم ندارد. اما اگر قائل به امتناع شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، در این صورت ما دو تا حکم داریم، هر دو واجد ملاک، و می دانیم که امکان جمع بین این دو نیست، پس باید چی کار کنیم؟ بین دو دلیل و بین دو مقتضی چی ایجاد میشه؟ تزاحم. دو تا مقتضی داریم، میدونیم که با هم دیگه قابل جمع در یک جا نیستن، پس بینشون تزاحم ایجاد میشود. فرقش با تعارض چیه؟ میگه در تعارض دو مقتضی اصلا نمیتوانند وجود داشته باشند در مقام جل. میدونیم فقط یکی از اینها هست، احراز کردیم یکی از این دو هست. اینجا نه، میگه هر دو مقتضی هستند، اما چون در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم، اینا الان با همدیگه تنافی پیدا کردن. حالا که تنافی پیدا کردن، پس بینشون تزاحم ایجاد میشه. برای رفع مشکل باید چی کار کنیم؟ باید بریم سراغ مرجحات باب تزاحم، دیگه نه تعارض. در مرجحات باب تزاحم چی برای ما اهمیت داره؟ اقوا بودن از حیث ملاک. کدام یک از دو ملاک اقواست؟ این مرجح باب تزاحمه. با مرجحات باب تعارض فرق دارد. مرجحات صدوری درش ما ملاک رو در نظر نمیگیریم، حیثیت صدور رو در نظر میگیریم. فلذا در مرجحات میگیم چی؟ میگیم ببین کدام یک موافق با کتاب است، کدام یک مشهور است، کدام یک رو مثلا عادل و ثقه نقل کرده، یا مخالفت با عامه و امثال اینها. به ملاک ما کار نداریم در اونجا، در مرجحات باب تعارض. اما در باب تزاحم میریم سراغ ملاک. مثلا من یه واجبی رو باید انجام بدم، حالا مثلا دین مدیونم به کسی، باید همین الان فورانم از من درخواست کرده باید دینشو بدم، پولشو بدم. از اون دارم میرم پولشو بدم، ببینم یکی توی دریا افتاده داره غرق میشه، وظیفه من چیه؟ اول برم این غریق و نجات بدم، بعدن چرا مقدم میکنم؟ از چه بابی؟ از باب این که ملاک اقوایی دارد. حفظ جان مؤمن ملاکش اقوا از این است که شما دین و فوراً پرداخت کنی. از باب تقدیم ملاک میری نجاتش میدی. بنابراین با توجه به این که کدام یکی از این دو ملاک اقوایی دارد، اونو مقدم میکنیم بر دیگری، ولو این که از حیث صدوری از اف باشد. مثلا فرض کنید که دلیل تحریم با خبر واحد به ما رسیده، دلیل وجوب با تواتر متواتره، یا اصلا جزء ضروریاته، اما ملاک حرمت اقواست از ملاک وجوب، چه مقدم میکنید؟ حرمت رو مقدم میکنید، با اینکه دلیلش، دلیل صدوریش از اف این خبر واحده، ظنیه، اونور قطعیه، صدور قطعیه، با این وجود اینو مقدم میکنید چون ملاکش اقواست. بعد میفرماید البته اینی که میگیم ما بینشون تزاحم وجود خواهد داشت بنابر قول به امتناع، در جاییست که دو دلیل هر دو در صدد بیان حکم فعلی نباشند. حکمی که دارن بیان میکنن حکم اقتضایی باشد، اما اگر هر دو دلیل در صدد بیان حکم فعلی باشند، در این صورت هم اون وقت بینشون چی ایجاد میشه؟ تعارض. چون ما میدانیم که دو تا حکم فعلی در آن واحد امکان توجه به مکلف ندارن. وقتی همین دلیل در حکم فعلی رو بیان میکنه، همون یکی دلیل در حکم فعلی رو بیان میکنه، یکی از این دو حتما نمیتواند صادق باشد، امکان نداره. حالا اینو عرض میکنیم که منظور ایشون از این که حکم فعلی رو بیان میکنه یعنی چی. یه مطالبی مرحوم آخوند در این بیاناتش داره که یه مقداری گیج کننده است، هم بحث تزاحمی که مطرح میکنه، هم بحث تعارضی که مطرح میکنه، هم بحث حکم اقتضایی و حکم فعلی که مطرح میکنه. اجازه بدید حالا فعلا صورت مطلب آخوند رو میگیم، بعد در ادامه توضیحاتی که ممکنه یه مقداری این اشکالات رو برطرف کنه، چون به ظاهرش بخوایم عکس بکنیم، به ظاهر کلام آخوند اشکالات متعددی میشه بهش گرفت، اما به یه نحوی میشه توجیه کردیم بیانات رو که تا حدی این اشکالات برطرف. بله، میفرماید اگر هر دو دلیل در صدد بیان حکم فعلی باشند، اون وقت بینشون تعارض وجود خواهد داشت و باید قواعد باب تعارض رو در اونجا جاری کنیم برای ترجیح یکی بر دیگری، مگر اینکه به ملاحظه مرجحات باب تزاحم بتوان یکی از این دو را مقدم کرد، حمل کرد بر حکم اقتضایی. دو تا دلیل داریم، هر دو دارن حکم فعلی بیان میکنن. اگر با مرجحات باب تزاحم، یعنی با چی؟ با نظر داشته به ملاک، بتونیم یکی از این دو رو حمل کنیم بر حکم اقتضایی، اون وقت دیگه بین این دو تعارضی وجود نخواهد داشت، اونی که حکم فعلی داره بیان میکنه میشه مقدم. اما اگر نتوانیم این کار رو انجام بدیم، اون وقت بین این دو دلیل تعارض وجود خواهد داشت، برای رفع تعارض باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض. خب حالا ما چطور میتونیم کشف بکنیم از دو دلیل، یه دلیل آمده میگه وجوب، یه دلیل آمده میگه حرمت، چطور از اینها میتونیم ما کشف بکنیم که هر دو در محل اجتماع واجد ملاکند؟ ایشون میفرماید که چند تا راه داره. یه راه این است که ما وجود ملاک برای دو دلیل در محل اجتماع رو نه از خود دو دلیل بلکه از یه دلیل ثالثی کشف کنیم، مثل اینکه اجماع وجود داشته باشد، مبنی بر این که مثلا صلات دارای ملاک است ولو در محل غصبی. از اون طرف غصب دارای ملاک است، ملاک تحریمی، ولو به فعل صلاتی. اجماع برای ما کاشف از این است که هم صلات، هم وجوب و هم تحریم واجد ملاکند در محل اجتماع، در مصداق واحد. در جایی که کسی میخواد نماز بخونه در محل غصبی، هم ملاک صلاتی وجود دارد و هم ملاک غصبی، هر دو هستند. اما اگر اینطور نبود، دلیل دیگری وجود نداشت، از خود این دو دلیل ما خواستیم به دست بیاریم، آن چیزی که میتواند برای ما سبب احراز وجود ملاک شود چیه؟ اطلاق دو دلیل. مثلا میگیم آقا امر سله اطلاق دارد، اطلاق شامل میشود جایی را که کسی بخواد در محل قصبی نماز بخواند. نهی لا تغصب هم اطلاق دارد، اطلاق شامل میشود جایی را که کسی بخواد در محل قصبی نماز بخواند. هر دو دلیل اطلاق دارد. ما از اطلاق اینها میخواییم کشف کنیم وجود ملاک را در محل اجتماع. می‌فرماید در این صورت اگر این دو دلیل دارن حکم اقتضایی بیان می‌کنند، پس دلالت بر ثبوت مقتضی و ملاک در مورد اجتماع هم خواهند داشت. پس دلالت دارن میکنن که در محل اجتماع مقتضی و ملاک برای هر دو وجود دارد و اون وقت مسئله میشود از مسائل اجتماع امر و نهی، چون ملاکی که برای اون مسئله گفتیم در اینجا وجود خواهد داشت. اما اگر این دو دلیل در صدد بیان حکم فعلی باشند هر دو، اون وقت اگر اجتماعی شدیم، قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، اینها می توانند کاشف بشوند این دو دلیل از چی؟ از این که مقتضی برای هر دو حکم موجود است، چون تنافی بینشون دیگه وجود نخواهد داشت. هم حکم الف مقتضی دارد هم حکم ب، تنافی هم بینشون نیست. بله، اگر از خارج بدانیم که یکی از این دو دلیل کاذب است، یکی به نحو لا علت تعیین، از خارج به دلیل دیگری بدانیم که این دوتا نمیتونن باشن، اون وقت بینشون چی به وجود میاد؟ تعارض. اما اگر امتناعی شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، این دو دلیل هم عرض کردیم هر دو دارن حکم چی بیان میکنن؟ حکم فعلی رو بیان میکنه. در این صورت اطلاق اونها، چون گفتیم به اطلاق شامل مورد اجتماع شدن دیگه، اطلاقشون با هم دیگه تنافی پیدا خواهد کرد و بینشون چی ایجاد میشه؟ تعارض. و در این صورت دیگه هیچ کدام از دو دلیل نمیتواند دلالت داشته باشد بر ثبوت مقتضی در مورد اجتماع. چرا؟ وقتی میفرماید وقتی بین دو دلیل تنافی ایجاد شد و گفتیم فقط یکی از این دو میتواند باشد و دیگری باید رفع بشه، خب رفع یکی از این دو دلیل همان گونه که میتواند مستند باشد به عدم مقتضی برای آن، می تواند مستند باشد به وجود مانع، هم می تونه مستند به عدم مقتضی باشه هم می تونه مستند به وجود مانع باشه. این که شما اینو مستند به وجود مانع کنید و بگید مقتضی دارد، دلیل نداره. شاید به خاطر این داره برداشته میشه که مقتضی ندارد. پس از اطلاق دلیل شما نمی توانید اثبات کنید وجود مقتضی برای حکم را در این صورت. بله، اگر مقتضای جمع بین دو دلیل این گونه باشد که هر دو آنها یا یکی از آنها را حکم بکنیم، بر چی؟ بر حکم هم بکنیم، بر حکم اقتضایی. اگر یکی از هر بود دیگری ظاهر، ظاهر رو حکم حمل میکنیم به حکم اقتضایی، از هر بر حکم فعلی میماند. اگر هر دو ظاهر بودند، اون وقت هر دو رو حمل کنیم بر حکم اقتضایی. در این صورت دیگه تنافی هم از بین می رود. هم میتونیم اثبات کنیم که اینجا مقتضی وجود دارد. هر دو رو وقتی حمل کردیم مقتضی وجود خواهد داشتیم. اگه یکی رو حمل کردیم و یکی بر حکم فعلی موند، خب معلومه اون که فعلیه مقدم میشه بر اون که اقتضایی. این خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند. البته هنوز یه مقداری از فرمایشاتشون مونده که بعداً جلوتر بهش میرسیم. اما این فرمایشات همانطور که از قیافه های حضرات معلومه حرفای خیلی پیچیده ایه. چی داره میگه آخوند؟ مدعاش چی هستن در اینجا؟ باید باز بشه این حرفا، هم باز بشه هم بعضی جاها بیایم توجیهش کنیم، چون واقعا به ظاهرش قابل قبول نیست و دارای اشکال. ببینیم آیا میشه یه جوری توجیه کرد که این اشکالی که به ظاهرش وارده برطرف بشه. بگیم منظور آخون شاید این بوده، یا نه قابل توجیه نیست و اشکالات بر این فرمایش مستقر است و نمیشه اینا رو پذیرفت. ایشون در دو مقام بحث کرد، مقام ثبوت، مقام اثبات. پس ما هم همین کارو میکنیم، میایم بحث رو دو قسمت میکنیم. اول میایم ثبوتن بحث میکنیم، بعد انشالله عمری باشد میریم سراغ مقام اثبات در جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.